بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید سعد رحمت الله علیه، جلسه 119، مبحث اصول عملیه، بحث اول، بحث خصائص اصول عملیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. در مورد مباحث اصول عملیه، قبل از اینکه وارد خود مباحث اصول عملیه بشن و با بحث براءت مرحوم شهید سعد رحمت الله بحث آغاز کنن، چهار تا بحث تمهیدی ذکر میکنن. یکیش خصائص اصول عملیه است، یکی تفاوت اصول عملیه شرعیه و عقلیه است، بعد اصول تمهیدیه و اصول مخرزه رو بیان میکنن و در انتهای مورد جریان اصول رو محل بحث قرار میدن. بحث امروزمون بحث خصائص اصول عملیه است که در واقع میخوان در جلسه فرق بین اصل و بین اماره رو توضیح بدن. مرادشون اینه که فرق بین اصل و بین اماره چیه. آقای استاد رحمت الله علیه در بخصوص در ابتدای این بحث یک گزارش تاریخی از مبحث اصول عملیه اونجا ذکر میکنن. حالا یه خلاصه خدمت دوستان از او بحث عرض کنم بعد وارد بحث امروز بشیم. ایشون میفرمایند که تفاوت اصلی شیعه با اهل سنت در اصول عملیه است. در مباحث الفاظ ما بسیار با اونها مشترکیم، در اصول عملیه که تفاوت داریم. اهل سنت در فرضی که دلیل معتبره بر حکم شرعی نداشته باشیم به یه سری امارات ضعیفی که حجت نیستن تمسک میکنن، مثل قیاس، مثل استحسان، مثل سد ذرایه، مثل مصالح مرسله، که به اینجور موارد به امارات ضعیفی که در مقام وجود داره تمسک میکنن تا اینکه بتوانن کشف کنن حکم شرعی رو. ولی برخلاف شیعه نه، دنبال کشف حکم واقعی نیست، چون برای شیعه هیچ تفاوتی نمیکند که حکم واقعی کشف بشود، حالا چه به وسیله قطع یا چه به وسیله اماره معتبره یا وظیفه عملیه. درسته که ادله امارات حاکمه بر ادله اصولن، ولی زد تا وقتی که اماره بشه نوبت به اصل عملی به نمیرسه، ولی به لحاظ وظیفه عملی برای ما فرقی نمیکنه، چون همون ذهنیتی گفتم بارها هم گفتیم که ما دنبال تعیین وظیفه عملیم، این که حکم واقعی چیه ما به او کار نداریم. دستمون رسید، دستمون رسید، نرسید، سری میریم وظیفه عملیه رو معین میکنیم. در میان شیعه هم حواستون باشه که اصلا ادله مثل دلیل براءت که عمده دلیل، میدونید که عمده دلیل در مباحثی که الان ما داریم بحث میکنیم براءته، چون احتیاط که تقریبا اخباریون قائلن، مشهور قائل به احتیاط نیستن. تأخیر هم که حالا نوبتش خواهیم رسید یه بحث خاصه. استصحاب هم که در میان قدما به این معنی استصحابی که ما داریم میگیم که از ادله شرعیه داریم استفاده میکنیم، در زمان قدما چنین استصحابی اصلا مرسوم نبوده، با این شدت و حدت هم نبوده، چون اونا استصحاب رو غالبا استصحاب رو به حکم بصیره عقلا میدونستن یا به حکم عقل میدونستن که حالا مختلف در نظرشون. اصلا براءت رو هم خیلی با استصحاب، حالا توضیحشو میدم، خیلی ها براءت رو با استصحاب درست میکردن، با استصحاب و حال عقل درست میکردن. از زمان پدر شیخ بهایی، شیخ حسین رحمت الله علیه، این مشکل جا افتاد که ایشون به روایات تمسک کرد. بعد بحث شد که آیا اصلاح روایات چجوریه در فرضهای مختلف و نسبت به خصوصیات مختلف، آیا روایات اطلاق داره یا نداره. وقتی یک دلیل لفظی مطلق دستمون اومد دیگه همه جا توی مباحث علم اصول تازونده میشه که دیگه تا جای دیگه که الان هر چی نگاه میکنی میگم به برکت استصحاب، تا اصول خود عرض کنم تو لغت میری استصحاب میکنی، تو خود اصول احکام اصولی میری بعضی استصحاب میکنن، تو فقه هم هر جا نگاه میکنی باب همین استصحاب واسع شده، به لحاظ حجم اصولی مان شده یک هفتم عرض کنم خدمت شما حجم اصولی مثل کتاب مثل آیستان که یه جلد استصحاب نمیشه از 7 جلد تقریبا نزدیک به 15% الی 20% حجم علم اصول ما استصحاب درست کرده. فقه ما هم که اگه 10000 تا مسئله فقهی داریم حتی اقل که 2000 تاشو به وسیله همین استصحاب عدلش بکنیم. خب این استصحاب در میان قدما همچین جایگاهی نداشته، لذا بحث استصحاب یه بحث جدیدی به لحاظ به حساب میاد. خب مرحوم سید مرتضی و ابن زهره براءت رو دلیل قطعی بر حکم میدونستن و لذا به اهل سنت اعتراض میکردن که ما در فرضی که دلیل نداشته باشیم مثل شماها نمیریم به امارات ظنی عمل کنیم، ما به دلیل قطعی عمل میکنیم، به براءت عمل میکنیم. براءت رو دلیل قطعی میگرفتن بر نفی حکم، ذهنیتشون اینجوری بود و ضمن دلیل عقلی هم براءت رو میدونستن. این براءت شرعی تمسک که به ادله شرعیه نمیدونستن، براءت رو تقریبا عقلی داشتن. و همونطور که استصحاب اصلا کلا وقتی مقاصدن حکم عقل رو بیان کنن دو چیز بیان میکردن، میگفتن موضوع حکم عقل چون ادله رو مرحوم سید مرتضی آمد به خاطر که اختلاف رو با اهل سنت کم کنه آمد ادله رو چهار تا کرد دیگه، گفت اجماع و عقل هم به کتاب و سنت اضافه کرد. بعد وقتی میخواد عقل رو مشخص میکنه تو کلمات سید مرتضی که نگاه میکنید دو تا مستاق داره عقل، یکی براءته یکی استصحابه، که در واقع براءت بعد برمیگردونه به استصحاب که میگه براءت در واقع استصحاب حال عقله، یعنی همون زمانی که شما هنوز تکلیفی نداشتی سلام علیکم و تنها تکلیف برای شما در اساس خود عقل بود، یعنی عقل فقط حاکم برای شما بود، شما تحت تکلیف شرعی قرار نداشتی، اونجا حکم داشتی نه نداشتی، استصحاب میکنن همون استصحاب حال عقل، استصحاب حالت عدم تکلیف، یا حال عقل مرادشون قبل از صدور شرایع یا نه حال عقل هر کسی نسبت به خودش، بعد میگن همون حالت برای بعد از فرض تکلیف هم برای خودش هست، یعنی براءت رو همون استصحاب حال عقل ترسیم میکردن. کم کم وقتی آمد بعضی ها مثل مرحوم محقق سعی کردن که یه تغییری در بحثا قرار بدن، مثلا اینها سعی کردن که بگن که به وسیله براءت میشود استدلال، سعی کردن استدلال قطعی عقلی بر براءت بیارن، فقط به استصحاب حال عقل تمسک نکنن. ایشون مثلا به تکلیف به مالای قبح، تکلیف به مالای اتاق تمسک کرده، به گفته اگر تکلیف مجهول باشه برای شما این تکلیف مجهول تکلیف به مالای اتاق و تکلیف به مالای اتاق قبیح و کار قبیح از مورد شارع صادر نمیشه، پس دلیل عقلی است و برهان عقلی آورده بر این که در فرضی که شما شک در تکلیف داری در اینجا براءت وجود داره. یا قبح تکلیف به مجهول هم در کلماتشون هست، حالا قبح تکلیف به مجهول خودش مستقیما عرض کنم خدمت شما استحاله رو اثبات میکنه، قبح تکلیف به مالای اتاق واسطه میخوره، بعد دیگه چون این هم برای شما مجهوله نمیتونی تکلیف واقعی رو انجام بدی پس واسطه بخوره دیگه. یا بعضی آمدن از این استفاده کردن تو کلمات محقق هست که میگه عدم دلیل بر حکم دلیل بر عدم حکمه، که حالا متأخرین این رو جواب دادن که عدم دلیل دلیل بر عدم حکمه برای کی، حالا مفصل محقق اصفهانی داره صحبت میکنه اونجا توضیح میدن که اگر مرادتون اینه که اصلا در لوح محفوظ اگر شارع متعال حکمی رو اصلا ابلاغ نکرده باشه بله عدم دلیل بر ابلاغ، اگر حکمی رو بدونیم شارع متعال ابلاغ نکرده دلیل برای که این تکلیف از ما خواسته نمیشه، ولی وقتی که تکلیفی ابلاغ شده ولی واصل نشده، وصول به پیغمبر نشده، او درسته بله پیغمبر لم اجد و فیما اوهی الیه محرمت، پیغمبر اگه چیزی پیدا نکنه عدم وجدان پیغمبر مساوی با عدم وجود، ولی برای ماها چرا، ولی برش تمسک کردن. بعد تعبیر مرحوم محقق هم اینه که میگه عدم دلیل بر حکم دلیل بر عدم حکم به خاطر که تمام احکام تبلیغ شده، و اونجا عرض کردم که محقق اصفهانی و بعضی اینجا مفصلا وارد میشن که بله تمام احکام تبلیغ شده، ولی برای کسی که آگاه به تمام احکام تبلیغ شده باشه این حکم هست، ولی نسبت به ماها یه تعبیر مرحوم محقق اصفهانی اگه اشتباه نکنم یه بار اینه که میگه عدم صدور حکم از ناحیه شارع شیئون، تو بحث براءت عقلی میگه قبح عقاب بلا بیانی که به خاطر عدم صدور حکم از ناحیه شارع است شیئون، ولی عدم قبح عقاب بلا بیانی که به خاطر عدم وصول الی المکلف است شیئون آخر، علتش همینه که او به درجه از وضوح هست که حتی آقای صدر هم در شبه شاهد نکنه، ولی در این اختلاف هست در این که قبح عقاب بلا بیان در فرضی که احتمال صدور از ناحیه شارع میدیم ولی نمیدونیم به ما واسطه حاصل شده یا نشده، خب اینا با هم دیگه مسئله فرق میکنه. فرض ما در جاییه که ما میدونیم احکام همه تبلیغ شده، صادر شده، احتمال صدور رو میدیم، ولی شک در وصول داریم. ما نمیدونیم، شاید صادر شده ولی به ما نرسیده. این فرق میکنه در اونجایی که صادر نشده. پس این تعریف که احکام قد بلغت جمیعا، یه استدلال خوبیه، ولی این براءتی که ما دنبالشیم رو به دست نمیده. مرحوم محقق خواهیم خون که این براءت خوبیه، ولی محل نزاع ما این نیست. محل نزاع ما احکامیه که تبلیغ شده ولی به ما واصل نشده. ما شک در وصول داریم، نه شک در صدور. بله، اگر یه جایی شک در اصل صدور تکلیف داشته باشیم، یعنی احتمال بدیم که اصلا شارع متعال چنین تکلیفی رو صادر نکرده باشه، اونجا هم قابل بیان هست، ولی او قابل بیان روشن‌تریه. پس لذا تو کلمات اصلا یکی از مشکلات مباحث هر وقت می‌خوام تو کلمات قدامه کار کنیم، معین بودن جایگاه بحثاست. که وقتی انسان میره بی‌نچ نمی‌رسه که واقعا برای همه جایگاه بحث و مشترک لفظی ها. الان نکنید تو همین تعبیر نگاه میکنید، این استدلال از محقق بر براءت، اصلا براءتی که ما مد نظری میشه این رو اثبات نمیکنه. این براءت ما یه براءت دیگه ای، او براءت یه براءت دیگه ایه. کم کم میاد تا به عصر سوم میرسه. بعد یا کم کم دنبال این که عرض کنم خدمت شما، بیان از باب دلیل ظنی معتبر براءت رو حجت بکنن. درست شد؟ در معالم همین جوریه که براءت رو جزو ادله ظنی معتبر دونسته، نه به عنوان دلیل عقلی قطعی که محقق میدونست. به تعبیر دیگه کم کم هی دست از مواضعشون آقایون فقها ها به مرور زمان برداشتن، از مرحوم سید مرتضی که میگفت قطعی قطعیه، تا یکی کم کم محققی که شبهه در قطعیت شده بود سعید برهان براش بیاره، تا یکی به صاحب معالم جز به ادله ظنی معتبر دونست، تا کم کم آمد تا زمان کم کم مرحوم وحید بهبهانی و بعدی از اقرانش به گفتن که نه آقا حسین وظیفه عملی است، هیچ از باب یک دلیل شرعی اصل عملیه، فقط تعیین وظیفه در مقام شک میکنه، هیچ جنبه کاشفه از واقع نه به صورت قطعی نه به صورت ظنی نداره. لذا ای که مرحوم وحید بهبهانی رحمت الله علیه را مجدد علم اصول میدونن، چند تا مؤلفه داره که میگن ایشون ساختار علم اصول عوض کرد. یکی از مهمترین مؤلفه هاش که اصلا ایشون جایگاه اصول عملیه رو کلا عوض کرد. مرحوم وحید بهبهانی اصلا آمد جایگاه اصول عملیه را از اون جایگاهی که نزد قدما داشت که به عنوان یک اماره ظنیه یا قبلتر به عنوان یک دلیل عقلی قطعی نگاه میکرده، کلا براءت را آورد نشون در جایگاه وظیفه عملیه که فقط در مقام شک تعیین موقف عملی میکنه. پس بنابراین امروزه ما وامدار همین نسلیم و در همین فضا فکر میکنیم. لذا این نکته رو گفتم که توجه داشته باشید که وقتی کلمات قدما رو میخونید، حالا آیستاد وارد این بحث نمیشن که اصلا مراد اونها با مراد ما یکی بوده یا نبوده، درست شد؟ ولی وقتی نگاه میکنیم این اصلا وقتی قرار میشه دلیل عقلی قطعی بشه، علل قاعده این براءت مد نظر ما ممکنه نباشه. یعنی میخوام بگم اینا خیلی وقتا مشترک لفظی میشه. براءتی که در نظر اونهاست خیلی وقتا ممکنه با براءتی که در نظر ما تفاوت داشته باشه، هم به لحاظ ادله هم به لحاظ دقیقاً محدوده و چارچوب خود او از عملی. خب هاذا تمام الكلام در این بحث. در کلمات مرحوم شیخ انصاری هم که دیگه براءت جایگاه خودش پیدا کرد، از اول مرحوم شیخ یادتون باشه همونجا فرض شک رو جدا کرد، دلیل موقف رو از اصل عملی جدا کرد و گفت در فرض شک یک سری احکام وجود داره که فقط میاد وظیفه عملیه رو مشخص میکنه. اگه یادتون باشه همون ابتدای رسائل مرحوم شیخ دو تا تقریر و دو تا ساختار برای حذف مجاری اصول عملی یادتون باشه ارائه داد. مرحوم شیخ نگفتش که خود اصول عملیه حسشون عقلیه، ولی گفت حس مجاری اصول عملیه عقلیه. حالا در یک مجرا یک اصل جاری میشه یا چند تا اصل جاری میشه، یکی حاکمه یکی محکومه، بحث دیگه است. ولی همون تقسیم بندی که مرحوم شیخ ارائه داد به لحاظ مجاری اصول عملیه همه رو برد تو فرض شک و در فرض شک قرار شد اینها فقط چیکار بکنن؟ وظیفه عملیه رو معین کنن. این یه سیر تاریخی از بحث. حالا وارد بحث که میشن، آقای صدر یه بحث رو مطرح میکنن که تفصیل این بحث رو قبلا هم گفتن. اگه یادتون باشه ما اوائل کتاب فرق بین اماره و اصل رو خوندیم و در اونجا گفتیم که مرحوم نائینی رحمت الله علیه فرق بین اماره و اصل رو در کیفیت عرض کنم خدمت شما و ساختار جعل دونست. گفت اگه اون چیزی که جعل شده در واقع مولا آمده باشد و عرض کنم خدمت شما، جعل علمیت و جعل طریقیت کرده باشد در لسان دلیل، جعل کاشفیت کرده باشد، جعل علمیت کرده باشد، جعل طریقیت کرده باشد، تطمیم کشف کرده باشد، اماره است و الا اصل است. که اونجا توضیح دادن آقای صدر رحمت الله علیه که این تفسیر شما، ما چیزی به عنوان اصطلاح اماره و اصل در روایات نیامده که ما بخواهیم با تحلیل اماره و اصل موضوع روایت رو مشخص کنیم. اینجوری نیامده که در ذهن یک اماره روایت آمده باشه که اذا کان دلیل امارتن فهو کذا، که ما بگیم ما مراد از اماره در اصطلاح شارعی در اصطلاح عرف چیه. اماره و عرض کنم خدمت شما اصل یک اصطلاحی که شما آقایون فقها بنیان گذاری کردید برای که میخواستید یک سری آثار رو برش مترتب بکنید. و آثار که میخواستید مترتب کنید چی بود؟ مثلا میخواستید بگید که اگر اینجوری باشه مثبتات امارات یعنی لوازم عادیه و عرفیش هم چی میشه؟ حجته. ولی لوازم عادیه و عرفیه اصل عملی حجت نیست. همون مثال معروفی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه زد که اگر کسی تو 5 سالگی بچهش گم شد، درست شد؟ نروان کرده بود که خیلی یه روز تو خیابون داشت حد میشد، یک جوون خیلی خوشگل خوش‌سیمایی دید که ریشی هم در آورده، گفت ایشالله هر وقتی بچم ریش در آورد منم در راه رضای خدا یک دونه گوسفند رو قربانی میکنم. 5 ساله بود بچهش گم شده، درست شد؟ یا 5 ساله بوده خانومش طلاق گرفت بچه رو بعدش رفت یک کشور دیگه، خب یا هیچ دسترسی هم نداره، نمیدونه بچه زنده است یا مرده. حالا بعد از 10 سال، بعد از 15 سال بیانه آمدن گفتن آقا ما راشتیم رفتیم اونجا پسرت دیدیم، خیلی هم ماشاءالله پسر جوان و رشید و زنده و سلامت و سرحال. بیانه صراحت نداشتن که این ریشش هم در آمده، درست شد؟ ولی لوازم عادی و عرفی ای که بالاخره ای تو نسل خودشون هم کوسه نبوده که ریش نداشته باشه، لذا خودش هم ریش داشته، بابا و بزرگش هم ریش داشته، خب علال قاعده لازمه عرفیش ایه که این بچهش هم وقتی به 20 سالگی رسیده ریش داشته باشه. حالا اگر بیانه بیاد اقامه بشه برای که بچهش زنده است، لازمه حیات فرزندش که الان سنش 20 ساله یکی ریش در آورده باشه، بخوان آقایون بگن مثبتات امارات حجته، لذا این بابایه برای گوشفهده رو قربانی کنه. ولی اگر نه، بیانه ایم نبوده، ولی خب احتساب میگه که زنده است، وقتی کسی شک داره چرا یه پیرمرد یه بابا بزرگ 98 ساله‌ای داشتی تو دریا گوتو یک جای گم شده، حالا بعد از 25 سال استصحاب کنی؟ تازه مشهور میگن همینجا استصحاب میشه، شک در مقتضی شک در با هم دیگه تفاوتی نداره. ولی خب علالقاده برای بچه 5 ساله که استصحابش بلا مشکل مقتضیش هم موجوده، خب الان استصحاب میکنه میگه بچه الان زنده است، باید بره این گوسفند بکشه یا نه؟ آقای میفهمن نخیر، مثبتات اصول حجت نیستن. پس آقای صد با عینانی میفرمایند که شما میخواستی یه راهی رو بنیان گذاری کنی، یه تفاوتی رو بگی که بر اساسش تحلیل کنی چرا اصول عملیه در موارد مثبتات اصول عملیه حجت نیستن ولی مثبتات امارات حجتن. اگه شاعر متعال بیاد جعل علم بکنه، جعل تعبد بکنه، جعل کشف بکنه، که چه ثمری داره؟ حالا من میخواستم اینو به عنوان مقدمه بگم، ولی حالا توضیحش دادم، فرمایش مرحوم ناینی رو بذارم اینجا تمامش کنم بگم دیگه. پس بنابراین بین این دو تا با هم دیگه چه تفاوتی میکنه؟ اینکه به لسان کشف باشه، به ایلسان باشه یا به اولسان باشه چه ارزشی داره؟ چه تفاوتی با هم دیگه میکنه؟ لذا مرحوم ناینی ممکنه بگه که خب به خاطری که اینجا مولا آمده جعل کاشفیت کرده در مقام، جعل علم تام کرده، پس همون طوری که لوازم علم حجته، خب جای فشار متعال تعبد به علم میکنه، میگه بگو هازا علمون، پس لوازمی هم باید حجت باشه. آقای خویی رحمت الله علیه اینجا با آقای ناینی موافق بودن، یعنی تفاوت اصل و اماره رو در کیفیت و لسان جعل حجیت میدونستن، ولی اشکالشون به مرحوم ناینیه که مرحوم ناینی او چیزی که عامله و علت برای که مثبتات حجت باشه علم وجدانیه. چرا؟ به خاطر که وقتی علم وجدانی شما داره به یک حقیقتی به همون میزان که کشف میکند علم شما از تحقق متعلقش در عالم واقع، کشف میکند از تحقق لازمه متعلق در عالم خارج. وقتی شما یقین داری الان خورشید طلوع کرده است، خب یقین هم داری الان چیه؟ روز است. پس بنابراین بین دو شیئی که تلازم وجود داره، حالا یا تلازم علت معلولی وجود داره، یا تلازم معلول علت ثالثا وجود داره، یا تلازم عرفی قطعی 100% وجود داره، هر جایی که تلازم وجود داره علم به ملزوم کشف میکند علم به لازم را به همون میزان. پس در علم تعبدی چون خاصیت علم تعبدیه که وقتی بیهیت علم داری اوی که دیگه برات معین میشود و همون میزان کشف میشود، حجیت هم میاد. ولی چه دلیلی داره شاره که شما رو متعبد کرده بگو این علمه، متعبد هم کرده باشی بگو که لوازم علم رو هم داره؟ میگه این بگو این علمه به لحاظی که ملول مطابقی شما رو باش عمل کن، درست؟ ولی نگفته که این علمه به لحاظی که ملول التزامیش. پس به صرف دلیل تعبد نمیشه این کار رو انجام داد. حالا اینجا یک بحثای مفصل داره که اطلاق در دلیل تنزیل و بحثای مفصل سر جای خودش. رضا آینه چی میفرماید؟ آی خویی چی میفرماید؟ آی خویی میفرماید که حق با مرحوم نائمیه که تفاوت بین اصل و اماله در کیفیت جعلشه، ولی نمیتوانیم از این طریق مثبتات امارات رو اثبات کنیم. آی خویی چیکار میکنن؟ آی خویی به راه دیگه تمسک میکنن، مثلا مثل به سیرهای عقلای تمسک میکنن، میگن عمل عقلا در ایه که به مثبتات امارات عمل میکنن، مثبتات امارات رو حجت میدونن، از باب حجت سیر عقلایی مطلب رو آی خویی تمام میکنه. حالا اینو چون قبل آیه سعد به همین تفصیلات گفته بودن، دیگه باز دوباره اینجا ما تفصیلات چه گفتیم. این بحثی بود که قبلا روشن شده بود. اونجا مختار آیه سعد چی شد؟ مختار آیه سعد شد که تفاوت بین این دو دیمه، تفاوت بین عقل و اماره در خود تفاوت اون نوعیه که نه به خاطر لسانه، در ذات و اون ملاکیه که شارع متعال بر اساس او میاد یک حکمی رو جعل میکنه و حجت میکنه. در مجعول در باب امارات که حجیت هم هست، همیشه حجت بار میشه در باب امارات، حجیت رو مولا جعل کرده است به خاطر چیزی، این چیزی که حجت شده از یک میزان کشف عن الواقع دارد، چون یک مرتبه ای از کشف معتنابهی دارد که باعث می شود در براینده بین مواردی که مصالح و مفاسد واقعی فوت می شود یا باقی می ماند، مولا میگه عمل به اماره بیشتر مفاسد و مصالح واقعی را برای مکلف تحصیل می کند. چون منجر به تحصیل اکثری می شود، مولا میاد در همه جا اماره را حجت می کنه، میگه شما به مجموعش که عمل کنید اکثر مصالح گیرت میاد. در صورتی که ملاک در اصول عملیه اینجوری نیست، در اصول عملیه چون مصالح و مفاسد واقعیه برای ما مجمل شده در مواد شک در مصالح و مفاسد واقعیه از باب تزاحم حفظی، یعنی مولایی که میخواهد حفظ کند بر اکثر از مصالح واقع، میاد یک طرف رو اتخاذ میکنه. اینجا جنبه کاشفیت مطرح نیست ها، جنبه ای که کدام طرف رو اگر عمل کنه مصالح واقعی بیشتر حفظ میشود، ولو این که به لحاظ اصابه به واقع کمتر باشد. اگر مصلحت ترخیصی برای مکلف هست که مکلف در مقام شک مطلق الانان باشد، خب این مصلحت ترخیص اقتضا میکند مولا در مقام شک جعل براءت کنه، با اینکه براءت تقریبا هیچ موردی از مصالح مشکوک رو احراز نمیکنه. شما اگر در 100 تا موردی که شک در حرمت یا وجوب دارید 10 تاش هم مطابق با واقع باشه، نه یکیش هم مطابق با واقع باشه، براءت تفویضش میکنه. پس براءت هیچ جنبه کاشفیت از مصالح و مفاسد نسبت به متعلقش نداره، ولی در مقام تزاحم حفظی به خاطری که مصلحت ترخیص اولای در مقام است از مصلحت این واجبات و محرماتی که به وسیله اجرای براءت فوت می شود، لذا مولا میگه شما چی کار بکن؟ شما اینجا مصلحت ترخیص رو بگیر و براءت جاری کن. بس تفاوتش اینه که اصول عملیه جعل شده است برای تعیین ما هو الاهم فی مقام تزاحم الحفظی، یعنی مولا میبینه در نزد او کدوم یکی مقدمه، کدوم یکی مهمتره، همون رو مولا میاد جعل میکنه. در صورتی که ملاک در مورد امارات کشفه، اینجا علت حجیت مثبتات امارات هم روشن میشه. به خاطر چی؟ چون فرضیه که میزان کشف یک اماره از ملول مطابقش با میزان کشف از ملول التزامش یکیه، و اگر این میزان کش در ملول مطابقی این مقدار مقتضی داشت که مولا جعل حجت کنه، نسبت به مدالم انتظامی هم همین میزان کش مقتضی جعل حجیت هست. یه شبهات در مقام ما داشتیم، من یادتون باشه اونجا تفصیلا بیانش کردیم که خب این مقتضی احتمال مانع میدیم، مانع رو چجوری مرتفع کنیم، قبلا توضیحش دادیم. این ماحصل فرمایشات بود که آیست تا اینجا گفتن. خصائص اصول العملی بفرمایید شما سالش. نه نوعی است.
مثلا
بله ممکنه قطعا از من بیر نوعی است. ملاکات احکام همش نوعی است. یه خبر نیست، مجموع اخبار واحد، مجموع حجیت خبر، اماره مطلق الخبره نه خبر خاص، مجموع امارات رو اگه شما به روایات عمل نکنی، همش میخوای اصل عملی جاری کنی، بیشتر ازت فوت میشه تا به اخبار استفاده عمل کنی. بله بفرمایید. نه گفتم کلا بی ثمره، حالا میرسیم ثمره داره. این بحثی بود که تو اونجا مطرح کردیم، حالا الان تو توضیح شد.
روایت هم تو زمین
که میگه رو یا مده تشکیل اصلا لسان رجال اینجوری که اصلا شایسته شما شرک کنید توش نه، اون روایت به درد نمیخوره. میگه ثقات اونا، ثقات ائمه باشن، بله نه هر کل و ثقه، ثقات اونا لا یعمق تشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، زراره محمد ابن مسلم. او هم نه واسطه هاش، از خود زراره، از خود محمد ابن مسلم، از این اصحاب اجماع، از ثقات ائمه. او هم نه به واسطه های بعدی، خودت از اینها وسائط دیگه مشکل نداشته باشه از اینها مطلبی رو بشکنی یا لا یعمق تشکیک لا زار و ثقاتون. نه نگو بعد ثقه، گفت ثقاتون آقا ثقاتون ها، نه همچیز نگو فی ما یرو تشکیک فی ما یروی انا ثقاتون ها، نه که هر که تو کوچه خیابون آمد گفتش که امام صادق همچه حرفی زده، ثقات ائمه او هم انا باشی، از اون روایت نمیشه تمسک کرد. الامر و ابنی ثقتان فما عد یا عنی فعنی یا عدیان، یعنی ثقه اندل امام علیه السلام. نه او در حالا او دیگه باز مشکل او دیگه او سر جای خودش، او آقایون گفتن، او گفتن که حالا بنابر ما فعلا کار نداریم، خودش باز همین مشکل داشته باشه. نه اصلا ما به محتوای بررسی محتوای کردن، نه به لحاظ اشکالی که میخواد در مقام بشه. خب پس چی شد تا اینجا؟ عرف نافی ما تقدم، همه حرفایی که ما زدیم آیه تو دو خط خلاصش میکنن. عرف نافی ما تقدم ان الاصول العملیه نوع من الاحکام الظاهریه الطریقیه، اولا که اصول عملیه جز احکام ظاهریه هست، درست شد؟ یعنی که در مقام شک جعل شدن. اینها طریقی هم هستن، یعنی راهی هم برای کشف ملاکات واقعیه. المجعوله بدائی تنجیز الاحکام شرعیه و تذیر انها، اینها جعل شدن، دائیشون اینه که همه احکام واقعیه رو تنجیز و تذیر کنن، خودشون مستقلن تنجیز و تذیر مستقلی ندارن. یعنی اگر مطابق با واقع در بیاد ثواب و چوب به خاطر مطابقت با واقع، اگر هم مطابق با واقع در نیامد که پوچ هم هیچ چی گیرش به ما نمیاد. و هوا نوع متمیز، اینا هم حکم ظاهری هن، احکام ظاهریه در باب امارات هم طریقی هن، ولی اینا ها نوع متمیز از احکام ظاهریه فی باب امارات هن. و قد میز بینهما به عدت وجوه، ما بعضی هاشو گفتیم، حالا دوباره میخوام میگیشه تکرار کنیم، یعنی دو تاشو تکرار کنیم، مبنای خودمون و مرهای آین آینی، دو تا مطلب دیگه هم توضیح بدیم. دقت کنیم، اصل اولیه که نکته اولیه که همون کلامیه که مرحوم شیخ گفتن، گفتیم مرحوم میرزای نائینی تنقیحش کردن، آل خویی هم همین رو پذیرفتن، گفتیم فرق در سنخ مجعوله. الاول ان الفرق بینهما ینشأ من اختلافهما فی سنخ المجعول، باید ببینیم مجعول چیه، چه جعل شده، فی دلیل حجیت الاماره و دلیل الاصل، باید ببینیم که تو دلیل اماره و دلیل اصل چه جعل شده. فالمجعول فی الاول از طریقیه، توی اول طریقیت جعل شده، یا به تعبیر مرحوم نائینی علمیت جعل شده، یا بگیم تطمیم کشف جعل شده. و فستانی الوظیفت العملیه، ولی در اصول عملیه فقط تنجیز و تعزیز جعل میشه، درست شد؟ نه اینکه عرض کنم خدمت شما کشف و عرض کنم خدمت شما تطمیم جعل و تطمیم کشف و علمیت و طریقیتی باشه. یا حالا اینجا این تفصیلاتیه که حالا بعد باز تفصیلش میاد، یا جعل شده صرف وظیفه عملیه، یعنی گفتن یه عمل خاص رو انجام بده، حکم رو مشخص کردن گفتن بنا رو بر این حالت بذار، یا نه تنزیل کردن گفتن او تنزیل شک منزلت الیقین، یا تنزیل کردن در جور موارد شک رو به منزله یقین، ولی شک رو به منزله یقین به لحاظ همه آثار نه، به لحاظ الجری العملی بدون تضمن لجعل طریقیه، جعل طریقیت و کاشفیت نشده، گفتن شک نازل منزله یقین است، مثل همون چیزی که تو اماره گفتیم، نه تو اماره به لحاظ کاشفیت نازل منزله کردیم، لازمش جعل عملی بود، مولا ما گفت این رو شما واقع بدون، خب وقتی واقع بدونم باید مطابقش عمل کنم، ولی اینجا نه، میگه واقع بدون فقط به لحاظ عملی، اصلا به لحاظ کشف نیست، به لحاظ جعل عملیه. خب وقد تقدم الكلام عن ذلك و مر بنا ان هذا ليس هو الفرق الحقيقي، توضیح دادیم فرق حقیقی این نیست. پس بنابراین مرحوم عرض کنم خدمت شما میرزا، قبلا هم من این رو گفتم که اینجا ایشون داره میگه که تنزیل شک منزله یقین شده است، عرض کنم این در واقع چیه؟ اصل محرزه، عبارت ها سطح شده تنزیل، فکر میکنه مراد این مرحوم نه اینجا اصل تنزیلیه، نه این آینه آینه اصل محرز میگیره، اصل محرز رو اصل میگیره که در شک نازل منزله یقین شده، لسانا شک رو نازل منزل یقین کردن، گفتن لا تنقذل یقینه به شک ابدا، پس استصحاب اصل محرزه چون در شک نازل منزله یه چی شده یقین شده، ولی اگر میامد و مشکوک نازل منزله متیقن میشد اسمشو میذاشتن اصل تنزیلی نه اصل محرز، مثل چی؟ مثل اصالت الحل، در اصالت الحل مولا نمیاد میگه که شکت رو نازل منزله یقین قرار بده، میگه نه، یه کل شیء حلال، مشکوک رو نازل منزله متیقن قرار داده، پس در جور موارد حکمش فرق میکنه، اگه مشکوک به منزله واقع قرار داده شده باشه مثل اصالت الحل اسمشو میذارن اصل تنزیلی. حالا یه نکته حاشیه، حالا فرق چی شد؟ و حاصلت و فضکلت الموقف، چکیده اشکالی که با آقای نائین کردیم این بود که انهو لم یرد عنوانا الامار و الاصلی دلیل، در موضوع هیچ روایتی عنوان اماره یا عنوان اصل نیامده است، لیتکلم ان تمییز احد هما ان الاخره به ای نحوه اتفق، تا بحث کنیم که به ای نحوه اتفق اینا با همدیگه تفاوت میکنن یا تفاوت نمیکنن، بحث بشه از تمییز احد هما ان الاخر به ای اتفق که ببینیم آقا چگونه اینا با همدیگه متفاوتن، چه فرقی دارن، و انما تفاوتیه که در اصطلاح اصولیون نعمر بالاماره، مرادمون از اماره یه چیزی که یه خصوصیتی داره، ان تلک الحجت الذی لها آثار و حل معهوده، او اماره رو به او حجتی گفتیم که یک آثاری داره که حجیت در اصول عملیه نداره، اونم چیه؟ او آثارش چیه؟ به ما فیها اثبات حال الاحکام شرعیه المترتبه علی اللوازم العقلیه لمعداها، یکی از تفاوتاش اینه که در امارات در واقع اماره میتونه اثبات کنه احکام شرعیه ای که مترتبه بر لوازم عقلیه معداشه، ولی مراد اصل چیه؟ و نعبر بالعسل انزال کل حکم ظاهری الذی لیس له تلک الاثار، مراد از اصل او حکم ظاهریه که چنین آثاری را ندارد، این مراد از اصله. خب وقد عرفنا سابقا که مجرد کون المجعول فی دلیل حجیت طریقیه، این که مجعول در دلیل حجیت طریقیت باشه کاشفیت باشه، لا یفی به اثبات تلک الاثار، این به درد نمیخوره، نمیتونه آثار رو اثبات بکنه دیگه. حالا فعلا عمده بحث آثار مهم میه در تفاوت بین اماره، مش عمده بحث همین مثبتات امارات، یه جای بحث تقدم دلیل حاکم بر دلیل محکوم و اینهایی هم هست، ولی اونهایی هم به خاصیت حاشیه ایشه، عمدهش باید بتونه این مثبتات امارات رو درست کنه. پس معاصر شد که آقای خویی همین مبنا رو میپذیرن، ولی با آقای نائینی اشکال میکنن که آقای نائینی این خصوصیتی که شما داری میگی، این تنزیلی که شما میگی ماره علم چیه؟ ای که باید اگر حجیت یک شیعی حجیت لوازمش هم میاره ماره علم وجدانیه، در مواد علم تعبدی چنین چیزی وجود ندارد، لذا آقای خویی به سیره اقلایی ممضات از طرف شارع نسبت به اقصبه عرض کنم خدمت شما لوازم و مثبتات شک تمسک میکنه، از باب سیره اقلا مشکل حل میکنه.
درست میکنه لسان طریق برای کشف
چی؟ نه همین را ماهی سر رئیاتون باشه گفتن، حالا میرسیم، فقط مناسبت حالا میرسیم، فقط حالا جواب دیم گفتیم
راه دیگه داریم
برای فهم اعمال. بله بله، حالا گفتیم یه اعمال سهمی الان توضیح دادم دیگه، تزاهم حفظی باشه یا شک ملاش، حالا سر جای خودش، یکیش لسانه یکیش که آب متوجه نشدی نشد هیچ جا متوجه نشدی، ولی راه داره. قبلا هم توضیح دادم گفتم اکثر اینا به سیرهای عقلایی است، اونهایی که اماره است تقریبا همشون جزی که دو تا مورد اگه اماره تعبدی باشه همش به سیرهای عقلایی است و عقلا اصلا تعبد محض نداره، عقلا اصلا عملی ندارن، عقلا فقط جنبه کاشفیت داره. پس اونهایی که شاعر میگه جنبه امضایی داره عقلایی است میشود اماره، چون عقلا فقط جنبه کاشفیت نگاه میکنن، اونهایی که تعبد محض میشود اصل عملی. یه میگراه روشن. خب این فرق اول. دومین فرقی در مقام ذکر میکنن، میفرماین که فرق در اینه که اگر در موضوع دلیل شک عقص شده بود، در لسان دلیل شک عقص شده بود، نه در کیفیت جعل ها. اونجا میگفتش که در لسان جعل به معنی که اونجا ملاک یک مولا جعل کاشفیت کنه یا جعل کاشفیت نکنه، اینجا فرق رو میذاره در اینکه در موضوع شک عقص شده یا شک عقص نشده. میگه اگر در موضوع شک عقص شده بود اسمشو میذاریم چی؟ میذاریم اصل عملی. و اگر در موضوع عقص نشده بود اینجا میگیم که یعنی حکم منصب بر نفس مکلف شده بود، شک هم درش عقص نشده بود، اسم این موارد رو میذاریم اماره. اصلانی ان الفرق بینهما ینشأ من عقص شک موضوعا للاصل العملی و عدم عقص کذلک. آیا در موضوع اصل عملی عقص شده، در موضوع اصل عملی عقص نشده؟ خب پس بنابراین و عدم عقص کذلک فی موضوع الحجی المجهول للاماره، در اماره عقص نشده، در اصل عملی شک عقص شده. خب آقای صدر میفرماین که اولا که این هم که مشکل حل نکرد، اگه شعار شک عقص کنه یا شک عقص نکنه چرا باعث میشه که مثبتات یه اماره حجت بشه مثبتات یه حجت نشه؟ بعدم این فی نفسه غیر معقوله، یعنی چی مولا در موارد امارات شک رو عقص نکنه؟ اگر مولا در موارد اماره شک رو عقص نکنه درست شد؟ خب این یعنی که حکم مولا مطلقه دیگه، شامل فرض علم هم باید بشه دیگه. اگر مولا در موضوع حجیت اماره شک و عقص نکنه یعنی کلام مولا مطلقه، شامل فرض علم هم میشود. خب این محاله که در مواد شما علم به یک حکم شرعی داری مولا حجیت کنه امارهی که مخالف با او حکم شه، یکی در نظر قاطع به تنافی می انجامد. پس بنابراین این که شارع متعال بیاد حتی در فرض علم به حکم واقعی اماره مخالف رو حجت کنه این استحاله داره، و اطلاق دلیل تنزیل از اونجایی که شامل این فرض میشه نمیتونیم بپذیریم این رو که بگیم در اماره شک عرض نشده. پس باید اماره شامل فرض علم نشه، برای که فرض علم نشه باید در موضوعی چی رو عرض بکنیم؟ شک رو عرض بکنیم. آقایون به خاطری که به این مشکل برنخورن آمدن گفتن که نه، توی موضوع اماره هم شک هست، ولی یه تفاوتی وجود داره. در موضوع اماره به تعبیر دقیق‌تر در مورد اصول عملیه در موضوع شک عقص شده، در مورد امارات در مورد شک کرد، درست شد؟ این عبارتی که آورده. حالا فرق موضوع و مورد در اینجا چیه، تفاوتش چیه؟ یه چیز مشخصی شد از کلمات مرحوم ناینی به دست نیاد مگر با یه فرمایشی که محقق عراقی داره بتونیم بحث رو تتمیمش کنیم. نگاه کنید، به نظر میرسه آقای ناینی و مرحوم شیخ خودینا در ذهن خودشون میخوان یه کاری بکنن که در واقع در مورد موضوع قید درست بشه در مورد اصول عملیه. اصول عملیه که میگن در موضوعش عقص شده به یه نحوه تقید برگرده، حکم مقید به شک میشه، ولی در مورد امارات حکم مقید به شک نکنن، به نحوه تقلیدی نباشه، لذا میگن موردشه، لذا میگن ظرفشه. این برمیگرده به یه نکته ای رو که تو بحث قبل باز نکردم، اینجا یه اشاره بکنم، جاهای مختلف علم اصول به دردتون میخوره. چند جا اگه بخوام یکی که موارد چه میگم متعدده که در موارد مختلف بحث میشه سر اینکه آیا یک شیئی به نحو تقلیدی عقص شده، یعنی حکم مقید میکنه یا حکم مقید نمیکنه. یه تصویری داره مرحوم محقق عراقی که بعضیا پذیرفتن، خیلی هم مثل آقای صدر هم نپذیرفتن. اونا هم حرفشون اینه که برای تحدید کردن و زیغ کردن یک موضوع در عالم لحاظ لازم نیست حتما قید بخوره، درست شد؟ ممکنه یک حکمی بدون اینکه قید بخوره به یک قیدی زیغ بشه، زیغ بدون قید اسمش رو میذارن قضیه حینیه. آقای محقق عراقی میگه قضیه حینیه یعنی ظرف، یعنی زمان ظرف برای یک شی بشه بدون اینکه یک شی تقیید بخوره در ظرف خاصی قرار بگیره. حالا یه مثال من بزنم، این شبهش از جای دیگه پیش میاد. سوال سر اینه وقتی شما دستتو حرکت میدی کلید به تبع دست شما حرکت میکنه، درست شد؟ کلید به تبع دست شما حرکت میکنه. وقتی شما به توپ ضربه میزنی توپ به تبع حرکت پای شما حرکت میکنه، پس حرکت دست شما علت برای حرکت کلیده. سوال فلسفیه که آیا معلول حرکت دست شما مطلق حرکت کلید است ولی اون حرکت کلیدی که از لایحه علتش نباشه، یا مقید و مضیق است به اون معلولی که از لایحه علت ایجاد شده باشه؟ به تعبیر کلی فلسفی، آیا علت ذات معلول رو به وجود میاره یا علت ذات معلول مقید و محسس به علت خودش رو به وجود میاره؟ اگه میگه علت ذات معلول رو به وجود میاره، میگن اه پس ولو ای که معلول از علت دیگه هم باشه این معلول علت دیگه به وجود میاره. ای که محاله، هر علتی معلول مسبب از خودش رو به وجود میاره، نه معلول مسبب از علت دیگه. اگه میگه نه مطلقه، خب باز هم مشکل داره، خلاف وجدانه، که اینه که در معلولی که میخواد به وجود بیاد قبل تحقق زیت وجود نداره. یعنی شما نمیتونی بگی آقا معلول و حرکت ناشی از دست من معلوله، چون قبل از اینکه اصلا علت بیاد معلول تخصیص بردار نیست، علتی نیامده که معلول رو به علت محسسش کنی، و مشکلات دیگه هم داره. لذا آقایون برای که مشکل حل کنن بعضی به قضیه حینیه رجوع برگردوندن، میگن معلول مطلق معلول از علت ایجاد میشه، ولی نه به طور مطلق که شما بگید و رو بگید که علت هم نباشه معلول به وجود بیاد، نه مطلق معلول از علت ایجاد میشه فیهین وجود علت، به نحو قضیه حینیه در ظرفی که علت هست معلول ایجاد میشه، نه که معلول مقید به این وجود علت ایجاد میشه، نه مطلق معلوله ولی در ظرف تحقق علت. کسی که میتواند قضیه حینیه رو تصویر کنه و تصویر قضیه حینیه رو جز بحث تقیید میدونه، اینجا هم بر اساس قضیه حینیه میتونه مشکل حل کنه. و الا آقای صدری که تصریح میکنن ما قضیه حینیه رو نمیفهمیم، دو نحوه از تقیید برای مقابل تصور نیست، اینجا هم نمیپذیرن. و هذا الفرق مضافا الى انه لا یفی بالمقصود، اینا رو که خوندیم نه، این فرق علاوه بر اینکه مقصود رو حل نمی‌کنه، یعنی نمی‌تواند فرق بین اماره، مثبتات اماره و مثبتات اصل رو توضیح بدهد، غیر معقول فی نفس چنین اطلاقی هم درست نیست. لأن الحجیه حکم ظاهری، اینکه به حجیتی که حکم ظاهریه و میخواد در مورد اماره جلب بشه، اگه شما بگید در شک اخذ نشده باشه، خب شامل فرض علم هم میشه که خود میشه. فإن لم یکن الشک مأخوذا فی موضوعها عند جعلها، اگر قرار باشه شک در موضوع چنین حکم ظاهری هنگام جعلش عرض نشده باشه، لازم اطلاق و حال حالت العلم، باید اماره در فرض علم هم حجت باشه. و جعل الاماره حجتا علی العالم غیر معقوله، این که در فرض این کسی علم به حکم داره مولا بیاد اماره مخالف رو حجت قرار بده یا حتی اماره موافق رو حجت قرار بده، این خودش غیر معقوله و درست نیست. و من هنا قیل، برای که از این مشکل حل بشن و درست کنن مشکل رو، میگن به ان شک ماخوذن فی حجیت الاماره، شک در موضوع حجیت اماره جعل شده است، ولی چی؟ ولی موردن، لا موضوعا، به لحاظ به مورد در جعل شده. توی بحوث آیه صد میگه که لعنها مجعولتان فی ظرف شک، مراد از مورد رو توضیح میده، میگه در ظرف شک عرض شده، به نحو قضیه حینیه عرض شده، ولی لا موضوعا، در موضوع شک عرض نشده. غیر اننا آیسن میگن لا نتعقل به حسم العالم جعل و المقام سبود نحوه اینه من الاصل، این که قضیه حینیه چیزی جز تقیید باشه ما به لحاظ عالم سبودی رو نمیفهمیم. از نقطه سوم چه کار میکنه؟ تو سومی بفهم
را توی بسنه
اون مال فقه اونجا شک عقد شده، نه به حالت در او خود شک موضوع حکم قرار گرفته. او اصلا حکم مال ظرف شک نیست، حکم خود شکه، نه که در شک داره. چی؟ حالا اون بس سر جای خودش از استان عدله نگاه کنید، هر معیار داشته باشیم ها؟ به نظر مثل اصل عملی باشه، جنبه کاشفیت نداره، تعبد چرا اماره باشه؟ لا شک نفهمیدم. خب اصل عملی نفهمیدم، او شکی که عقد شده باشه، شک که در حکم واقعی به عنوان غیر عقد شده باشه، نه که شک تمام موضوع باشه. اصلا لا شک لا کثیر شکش در واقع خودش یک حکم خاصه ماره فرض شکه. اونجا حالا توضیح داد مرحوم شیخ طرفا مالای علمون، توضیح داده که گفته اینها مار احکام واقعیت در هنگام شک، نه که مار احکام مختص شکه. حدیث رفع نه، اون رفع تو نداره، حدیث رفع اینجور موارد رو بر نمیداره، ولی ممکنه اصل عملی باشه. اینم اصل عملی مار فرض شکه، برای کسی رو شکی که نمیداند به شکش باید اعتماد کند یا نکند، حضرت فرمودن لا شک لا کسی رو شک، کسی رو شک به شکش اعتماد نکند. اصل عملیه، این از اصول عربه، این مثل قاعده فراقه، این مثل قاعده تجاوزه. همونطور که در قاعده فراق و قاعده تجاوز، در قاعده لا تعاد چی میگی؟ لا تعاد اصل عملی هست یا نیست؟ هست؟ هست، ولی جز اصول نیست. مال چه فرضه؟ مال فرضی که کسی که نماز رو خونده شک کرده در جز، در انجام جز، یا یقین کرده به عدم تحقق جزئی که غیر رکنه، درست شد؟ این میشه. اینجا هم لا شک ده کسی رو شک، یعنی که کسی که شاکه، میدونه در شک بین سه و چهار باید بنا رو بر چی بذاره؟ باید بنا رو بر اکثر بذاره و دو رکعت نماز رو بخونه، بنا رو بر این بذاره که نمازش نقص هم داره. ولی بنا بر مبنای لا شک ده کسی رو شک، یعنی کسی رو شک به شکش اعتنا نکنه، یعنی کسی رو شکی که شک دارد احکام شکوک براش جعل شده یا جعل نشده، به لحاظ اصل عملی احکام شکوک برای کسی رو شک جعل نشده، بنا رو بر صحت نماز. بعضی هاشون امارن، بعضی هاشون قاعده ید اماره است، قاعده سوق مسلمین اماره است، قاعده علمیت اصل، قاعده قرعه بنابرای یه تصویرش اماره است، اصالت تهاره اصل، لاتعاد اصل، فراق و تجاوز اصل مغرزن. بله 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 اصله. خب حالا تو اشکال سوم چیه؟ تا حالا مشکل رو آوردیم کجا بردیم؟ فرق رو برده بودن در مقام جعل، گفته بودن که اگر در مقام جعل در موضوع شک عصده بود اصل نشده بود اماره است، یا فرمایش مرحوم ناینی که اینا ما رو عالم ثبوته. میخوان اینجا فرق رو بیارن به در مقام اثبات، فرق رو بین یک اماره و یک اصل عملی قرار بدن. میفرماین فرق بین اماره و اصل در ناحیه اصل هم خدمت شما، در موضوع هر دوتا اینجوری تعبیر کنم، هر دوتا در عالم ثبوت در موضوعشون شک عقد شده، ولی در عالم اثبات در دلیل در موضوع اثبات دلیل حجیت شک نیامده، در دلیل اثباتی موضوع اماره شک آمده، درست شد؟ پس اون مشکل با در موضوع دلیل اماره شک نیامده، در موضوع دلیل اصل لفظ شک آمده. پس مشکل بالا وارد نیست که بگیم اماره شامل فرض علم هم می شود، نه، در موضوع دوتا شک هست بودن، تو لسان اثباتی توی یکیش بیان شده، تو لسان اثباتی که بیان نشده. های صد فرمودن که خب این فرق هم به درد نمیخوره، چه فرقیه؟ اولا که حالا اینکه تو لسان دلیل شک آمده باشه یا نیامده باشه، چه دلیل داره که مثبتاتش حجت بشه یا حجت نیست؟ علاوه بر اینکه این شد که یک بحث به قول ما هر دم بیلی، اگر او کسی که دلیل روای دلیل اصل رو مثلا رفع، مثلا دارم میگم همین براءت، اگه براءت گفتی رفع امتی ما لا یعلمون، یه اصل عملی. اگه گفتی فسأل و اهل الذکر، مثلا تو خبر واحد فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فایر یک دلیل حجیت خبر واحد، خیلی آیه ذکر میدونن دیگه، فسأل و اهل الذکر چه ان کنتم لا تعلمون، خب ان کنتم لا تعلمون شک اصل بود، باید بگی بنابر کسایی که دلیل حجیت اماره رو این آیه میدونن، حجیت خبر استقه اصل عملیه، بنابر مبنای اونایی که سیره اوقات ها میدونن اماره است. آیه صد میگه که به درد نمیخوره که یه معیار شما میدی به این روایت نگاه بکنه اصل میشه، به اون روایت نگاه کنه اماره میشه، یکی روی ماهوی بحث مشخص نمیکنه. چی؟ علم نداره دیگه، بالاخره عدم العلم عقل شده دیگه، فرق نمی‌کنه دیگه. ان کنتم لا تعلمون، شک هم که ما اونجا میگیم عدم العلم، لا شک الا کثیر شک، شک 50 50 در شک بس شده. ولی موارد دیگه که تو در ادامه رفعن امت ما لا یعلمون، شک 50 50 است، نظرون غیر معتبر هم در بر میگیره دیگه. شک در اصطلاح روایات ما و عمدتا در اصطلاح فقه ما عامه از دیگه حالت از ما 50 50 بشه. خب اینو چیکار میکنید؟ بله بله بله، یه مواردی تأثیر گذاره برای که بتوانید دلیل اماره رو بر دلیل اصل به حکومت درست کنید، ممکنه قد یسمر، ممکنه بپذیریم این تفاوت رو که مثل آقای خویی اینها که در تعارض بین استصحاب و اماره در اونجا میگن در لسان اماره شک عقل نشده، در لسان استصحاب شک عقل شده، پس اگر یک اماره ای اقامه شد تعبدن شکی که در موضوع اصل عملی عقل شده رو از بین میبره، پس بنابراین حاکم بر اون میشه. برای تقریب تعبد بعضی از امارات بر بعضی از اصول اونجا حله که بله او اصولی که شک درشون عقل شده، امار شک عقل نشده، اگر لسانش لسان نازل منزله یقین شدن بوده، خب تعبدن شما شک نداری دیگه، موضوع اون حکومت هم برمیداره، اینجا ثمره داره، ولی نمیتونه که مثبتات امارات رو حل کنه. از ثالث ان الفرق بینهما ینشأ من ناحیت عقص شک فی لسان دلیل الاصل و عدم عقصی فی لسان دلیل حجت الاماره. در لسان دلیل اصل شک عقص شده اثباتان، در لسان دلیل حجت اماره جعل نشده، البته ثبوتن هر دوتا موضوعشون شکه. بعد الفراغ عن کونه معخوذن فی موضوع اهما ثبوتن معن، در موضوع هر دوتشون ثبوتن جعل شده. شاید سر رحمت الله می فهمن و هاذا الفرق لا یفی ایضا بالمقصود، این هم به درد بحث ما نمیخوره، یعنی نمیتونه مثبتات رو ثابت کنه. بله نه قدیت ما رو فی تقدیم دلیل الاماره علی دلیل الاصل بالحکومه، در تعارض یک اماره با یک اصل مثل استصحاب خب تأثیر گذاره، یکی میتواند مقدم بر دیگری بشه و موضوع رو ورد رافع موضوع باشه. هاذا مضاف الی کنه اتفاقی، یعنی اصلا به درد نمیخوره، ضابط اتفاقی که به درد نمیخوره. فقط یتفق عقص و عدم العلم فی موضوع دلیل الحجیه، ممکنه در موضوع دلیل حجیه یعنی در موضوع اماره عدم العلم عقص شده باشه. کما لو بنا علی ثبوت حجیت الخبر الواحد بقوله تعالی فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فهل یقال به ان الخبر یکون اصلا هیزن، کسی ممکن اصلا بیاد بگه این چنین خبری اصلا اصل عملی است؟ پس این به درد نمیخوره. الرابع ما حققناه فی الجزء السابق، اون چیزی که ما قبلا توضیح دادیم تو ابتدای کتاب که گفتیم ان الاصل العملی حکم ظاهری، اصل عملی حکم ظاهری که لوح زد فیه اهمیت المحتمل عند التظاهر بین الملاکات الواقعیه، مولا در مواد اصل عملی اهمیت محتمل رو عند التظاهر بین ملاکات واقعیه لحاظ کرده، البته فی مقام حفظ تشریعی، از باب حفظ گفتیم که تضاهم حفظی مولا برای که به لحاظ تشریح حفظ کنه مصالح واقعی رو همچین کار میکنه، میاد جعل میکنه اینجا اما حجیت جعل میکنه خبر سقر رو. آره بینما لوح زد فی ادلت الحجیه اهمیه ناشئه من قوت الاحتمال معزن، در اون موارد فقط جنبه کاشفیت اهمیت محتمل نیست، اهمیت احتمال در اماره که معیار جعله. وقد عرفنا هذا، عرفنا سابقا ان هذه النکته تفی به تفسیر ما تمیز به الاماره عن الاصل عن حجیت مثبتات ها، گفتیم یه قشنگ میتونه مشخص بکنه، چون در اماره میزان و ملاک فقط میزان کشفه، همین میزان کشف در هر جای دیگه بود و هم حجته، ولی در اصل عملی چون وظیفه عملی بحث هیچ میزان کشفی نداره، خب پس بنابراین به درد مقام نمیخوره. حکومت ما بحث قبلی بود دیگه، حالا اینکه آیسد اینجا آیسد الان تقدم میشه توی اصول بحث میکنه دیگه، حالا به چه وسیله تقدم میکنه باید هر جای شما نگاه بکنید، کلا میگه ادله حاکم من حاکم نیستم، باید تو بس تعارض بده. آره چی رو؟ حکومت رو ممکنه بگیم در موضوع اونها شک عقص شده، در موضوع اینها همین که شارع آمده از جعل، دوباره بگید الان بحثتون کجای تو تقدم امارات بر اصول؟ خب تقدم امارات بر اصول ممکنه به طور کلی بگیم که به لحاظ سیره عقلایی موضوع اونها همیشه شکه و اینجا شارع متعال با در جعل حجیت برای اماره عملا شک رو تعبدن از بین برده یا اثر اون رو از بین برده، وقتی تنجیز شده به که این رو شما انجام بدی دیگه که نسبت به اونها چیز نداره دیگه. دیگه عرض کنم خدمت شما به تعبیر دیگه در سیره اوغلا در مقام تعارض عمله و اصل عملی متوقف بر جایی که شعار وظیفه عملیه رو جای دیگه مشخص نکرده باشه، درست شد؟ یا به تعبیر سالس اینجوری تعبیر کنم، تو عباراتم هست، وقتی شما یه اماره مولا برای شما جعل میکنه به لحاظ سیره اوغلایه، این اماره فقط مقید به کجاست؟ به فرض علمه، درست شد؟ اماره فقط مقید به فرض علمه. پس وقتی اماره اطلاق دلیل اماره رو شامل فرض اصل هم میدونن، میگن فقط در فرض علم برداشته میشه، این بر دلیل اصل مقدم میشه. رضا عرف میگن هر وقت شک کردی، همون که میگن الاصل و دلیل حیث و لا دلیل، میشه دیگه اماره هم نباشه. وقتی اماره میشه عرفاً اون حکم رو برمیداره دیگه. از این باب تعبیر میکنیم، چون در سیره اوغلا اماره اطلاق داره، فقط در فرض چی برداشته شده؟ فقط در فرض علم برداشته شده، ولی اصول عملی ما مختص فرض شکه. پس اطلاق او دلیل برای دلیل مقدم میشه، مقدم میشه.
از راه اخذ موضوع پسشون
نمیاد، از راه سیره میاد. از راه درستش کنه برای دیدم تو تقریبا اینجوری آمد. بفهم.
اصول این حجیت
اولات خیلی بله دیگه. نه دیگه، در فرض انفتاح باب علم حجت، ولی در فرض حصول علم که حجت نیست. او که ما میگیم فرض حصوله. نه اطلاق دلیلش ابتداعا اگه اینجوری شما بگید، اطلاق دلیل اماره شامل فرض علم هم باید بشه دیگه. اگه شما گفتی شک عقد نشده، وقتی بنابر مبنای مرحوم ناینی که شک عقد نشده در موضوع دلیل اماره، اگه موضوع دلیل اماره شک نداشته باشی، پس بنابراین باید شامل فرض علم هم بشه. خب نمیشه شامل فرض علم. آقا اطلاق دلیل اماره فرضی که اماره که در موضوع شک عقد نشد، که باز شما یه دوباره دور میزنید. شما میگه اگر شک نداشته باشه اماره نیست، موضوع اماره که شک عقد نشده، اماره مطلقا جعل شده. بنابر مبنای آیین آیینی در موضوع اماره شک عقد نشده. پس چرا شما از این تعبیر استفاده میکنید در جایی که شک نداری اماره ای نیست؟ مگر اماره در موضوع شک عقد شده که در جایی که شک نداری اماره ای نباشه؟ مثلا اشکال سر همین که طبق مبنای شما اماره مختص به فرض شک نمیشه، مطلقه. بعد شما در فرضی که علم داری چجوری میخوای به اماره عمل کنید؟
ما یه بحث حصول علم
داریم،
یه فرض قبل از
حصول علم. الان بحث حصول
علم ما رو قبل از حصول علم، یعنی
نه به طبق من نه مخالف هم باشی، اصلا تعارض همینجا پیش میاد. آقا اگر شما گفتی در موضوع دلیل شک عقد نشده، خب این شامل فرض علم هم میشه. دو تا چهار تایی نمیدونم کجاش گیری. شما این یک امر مرکوز موضوع امر ذهنی گرفتی که آقا در موضوع اماره شک عقد شده. خب آینه تفاوت شده از شک میذاره، میگه در موضوع اماره شک عقد نشده دیگه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.